اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در کلام نورانی وجود مقدس حضرت سجاد صلوات الله و سلامه علیه بود، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل اوسع رزقک علی اذا کبرت و اقوى قوتک فی اذا نصبت ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک ولا العمى عن سبیلک ولا بالتعرض لخلاف محبتک. در این عنوان ولا العمى عن سبیلک عرض کردیم در اینجا این کوری نسبت به راه مقول به تشکیکه و مراتب داره. گاهی از اوقات این کوری مطلقه، این کفره، به کفر هم اطلاق میشه که به کل راه رو نمیشناسد. اما این اما در همین مرتبه خلاصه نمیشه، گاهی راه رو میشناسه، به خدای متعال ایمان آورده، به پیغمبرش ایمان آورده، حتی در مقام عمل هم خودش رو ملتزم نشان داده، در کنار پیغمبر در جنگ ها شرکت کرده. اما این ابتلاء به اما عن سبیلک باز هم در بعضی از مراتب شاملش میشه. چرا؟ برای اینکه اگر در هر زمان نسبت به اون مسیری که باید الالله داشته باشه و اون وظیفه‌ای که در قبال خداوند موظف به رعایتش هست قصور داشته باشه، کوتاهی داشته باشه، باز هم این اما پیش میاد و نتیجه گمراهی است. و ما عرض کردیم در موارد زیادی در بین کسانی که خودشون رو خودی می دانند، خودی با پیغمبر می دانند، این معنا رو ما می بینیم. در جنگ جمل هست، خب جنگ جمل بعد از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه و در دوران خلافت ظاهری امیرالمؤمنین اولین جنگی است که پیش آمد. دو سو داشت، دو طرف داشت این جنگ. یک طرف امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و جماعت کثیری از اصحاب پیغمبر، اما در جانب دیگر هم همسر پیغمبره، جمعی از اصحاب پیغمبر هستند، کسانی که در کنار پیغمبر شمشیر زدن، مثل زبیر ابن عوام رو ما میبینیم، مثل طلحة ابن عبدالله رو میبینیم و کسانی از این قبیل. اینها در مقابل علی ابن ابی طالب سفارایی کردن. خب اونها هم مسلمان هستن، اونها هم صحابی پیغمبر هستن، اونها هم به نام خدا و به نام اسلام و به نام حفظ قرآن دارن شمشیر میزنن. اینجا کسی که این وسط میخواد راه رو انتخاب بکنه که اون راهی که در حال حاضر در این شرایط الالله ختم میشه، نه الشیطان، اون راهی که مسیر ما رو به حق تضمین میکنه، اون راه کدامه؟ ولذا یه کسانی بودن که خب سری تشخیص دادن، یا این طرف یا اون طرف رفتن. اما کسانی هم بودن که مردد بودن. ما نمونش رو در نهج البلاغه میبینیم. اون شخص میاد خدمت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه و سوال میکنه، حتی درد دل میکنه که من مشکل پیدا کردم، من نمیدانم چه کنم در اینجا در این جنگ. یک طرف شما رو میبینم، خب سوابق شما در اسلام رو میدانم، کنار شما جمع زیادی از اصحاب پیغمبر هستن، بزرگان صحابه هستن، اما طرف دیگر هم همسر پیغمبره، جمع زیادی از صحابه کبار هستند در اونجا هم، من این وسط چه کنم؟ این جوابی که وجود مقدس امیرالمؤمنین در اینجا عنوان می‌فرمایند یک راهی است برای اینکه این اماء عن السبیل و این کوری رو انسان بتوانه در هر شرایطی علاج کنه. حضرت فرمودند انت الملبوس علیک، ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار رجال، تو به خطا افتادی، یعنی معیار تشخیصیت خطاست که راه رو گم کردی. چرا؟ برای اینکه معیار تشخیص رو تو شخصیت افراد قرار دادی، شخصیت ها رو نگاه میکنی میبینی از بین این شخصیت ها یه عده این طرف هستن یه عده اون طرف هستن، این وسط گم میشی که من اینجا چه راهی رو در پیش بگیرم، چه کاری انجام بدم، و این اشتباهه. نه، ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار رجال، ما در اینجا معیار حق و باطل هست و این حق و باطل با شخصیت افراد سنجیده نمیشه. یک کسی که شخصیت شناخته شده ای از طرف شما داره، اگر مسیری رو رفت، این به تنهایی کافی نیست که شما تشخیص بدید او حتما مسیر حقه. نه، ایشان می فرماین ان الحق والباطل لا تعرفان لا یعرفان به اقدار رجال، اعرف الحق تعرف اهله، اول سعی کن حق رو بشناسی بعد اهلش رو اونجا تطبیق بده، و اعرف الباطل تعرف اهله، باطل رو بشناس بعدن اهلش رو مطابق با اون شناختی که پیدا میکنی تشخیص بده. شخصیت افراد در این وسط نقش نداره، حق نقش داره. این که تو بتوانی حق رو در این وسط تشخیص بدی، اونی که الان لازم هست من انجام بدم چه هست، و ما در طول تاریخ پر فراز و نشیب تشیع موارد زیادی از این التباس، از این اماف سبیل داری متاسفانه زیاد. حتی گاهی از اوقات ما نمیدانیم، نمیتونیم به گذشته برگردیم، اما شاید بعضی از تشخیص ها اگر صحیح می بود مسیر تاریخ رو عوض می کرد، مسیر تاریخ تشیع رو عوض می کرد. شما در همین داستان کوفه و مسلم ابن عقیل ببینید، مسلم ابن عقیل وارد کوفه میشه. کسانی که اونجا هستن، خب جمعی از دوستداران، از شیعیان، حتی از علاقمندان آقا سید الشهدا، در شرایطی که مواجه شدند با خلافت یزید و مظالمی که یزید تحمیل میکنه به امت اسلامی، از آقا سید الشهدا دعوت کردند که بیا سمت ما. آقا مسلم ابن عقیل رو فرستاد، ابتدا هم استقبال فوق‌العاده هست. اما این وسط قصه ای که پیش میاد، معاویه حالا با مشورت چه کسانی بوده، لابد امرآس و دیگران، زیاد عبیدالله ابن زیاد ابن ابیه رو انتخاب میکنه و به کوفه میفرسته. خب او در کوفه طرفداری نداشته، او حتی آوازه جرم و جنایتش قبل از خودش به کوفه رسیده بود، اما او به هر حال با لطائف الهیلی وارد کوفه میشه، در دارالعماره جا میگیره، مشغول فعالیت میشه. جزء فعالیت هایی که داره، هانی ابن عروه که میزبان آقا مسلم ابن عقیله و یکی از شخصیت های بلند پایه شیعه در کوفه هست، این رو دستگیر میکنه. خب اهل و قبیله او جمع میشن دور دارالعماره، اینها تعداد کمی هم نبودن، مردم متنفذی بودن. باز در اونجا میبینیم که کسی به نام شریح قاضی، این شریح قاضی هم یه داستانی خودش، یکی از مصادیق اماء عن سبیله هست، او میاد مأمور میشه در مقابل پولی، مقامی، هر چه که داره میاد بالای بام دارالعماره و این مردم رو متفرق میکنه، میگه هانی ابن عربه اینجا برای مذاکره آمده، حالش خوبه، من الان دیدمش، هیچ مشکلی نداره، به زودی میاد بیرون، شما برید سر خانه و زندگیتون. خب این قاضیه، این قاضی شهره، مردم یک بچه اعتمادی بهش دارن، مردم متفرق میشن. اینجا خود مسلم ابن عقیل رضوان الله تعالی علی، ایشون سراغ سلیمان ابن سرد خزائی میرن. سلیمان ابن سرد از شخصیت های بزرگ شیعه در اون زمانه. او کسی است که به هر حال جمع زیادی از شیعیان او رو به عنوان پیر خودشون و بزرگ خودشون میدونن. اونجا مسلم ابن عقیل به سلیمان ابن سرد میگه شما بگید به شیعیان، شما سفارش کنید که این افراد بیان بیرون در کنار قبیله هانی که در مقابل دارالعماره اجتماع کردن، اینها هم بیان که عبیدالله ابن زیاد طرحی رو که با شریح قاضی و دیگران ریخته خونسا بشه، از بین بره. اینجا شما جوابی که در تاریخ سلیمان ابن سرد داره، خطاب به مسلم ابن عقیل میگه من میترسم خونی از بینی کسی بیاد در این وسط، کسی کشته بشه. قبل از آنی که خود امام تشریف بیارن به کوفه، من مشکل هست برام که همچین سفارشی به شیعیان بکنم. شروع میکنه اینجا به قول ما مقدسی کردن. خب اینجا این یک تصمیمه، یک تصمیمه که در اینجا گرفته میشه. هانی کشته میشه، بعد مسلم هم کشته میشه، آقا سید الشهدا به کوفه نمیرسه، در منطقه کربلا محاصره میشه، باز هم این آقایون احساس وظیفه‌شون گل نمیکنه. حالا میگن سلیمان ابن سرد زندان بوده، زندانش قبل بوده، بعد بوده، اینا رو نمیدانیم، اما دیگران چی؟ از زندان نمیتونستن به دیگران بگن؟ ما این رو میدانیم که در همین فاصله کسانی که این ابتلاء به اما انسبیلک رو نداشتند، مثل مسلم ابن اوسجه، مثل ارزم کسان دیگری، پیرمرد بودند در اینجا، افتاده بودن، اما کوفه هم محاصره بود، اما به هر زحمتی که بود از کوفه خودشون رو رسوندن به کربلا و در خدمت امام قرار گرفتن و امام رو یاری کردن، اما از این آقایون هیچ خبری نشد. ما این واقعه رو میبینیم. اون وقت اما انسبیلک معنا چیه؟ وقتی آقا سید و شهدا شهید میشن در کربلا، از همون بعد از ظهر عاشورا، شام عاشورا خبر به کوفه میرسه، افرادی که سریع میامدن یا فرداش، تا خبر به کوفه رسید یک مرتبه وظیفه شرعی در این آقایون گل میکنه. البته نادم نسبت به گذشته هم هستن که ما وظیفه داشتیم از اماممون پشتیبانی کنیم و نکردیم، الان به هر قیمتی باید خودمون رو به کشتن بدیم و در راه او کشته بشیم. نهضت توابین، ببینید شعارهایی که دارن، حرفایی که میزنن، بعضیش معقول نیست اصلا. شما به جای اینکه همینجور شورش کور ایجاد کنید و حرکت کنید ندیده و نشناخته، خب لااقل الان که پشیمان شدید یک تنظیمی داشته باشید، با این تنظیم به دشمن هم ضربه‌ای بزنید، نه فقط هدف این باشه که ما به هر قیمتی که شده باید سریعتر کشته بشیم. چرا؟ چون نسبت به مولامون جفا کردیم. اینا همه مسیرهای اما انسبیلک هست. اگر اون روز مقابل عبیدالله ابن زیاد می ایستادند و مسلم در کوفه مستقر می شد و سید و شهدا به کوفه وارد می شد، خب اصلا قصه و داستان عوض می شد، عراق تفاوت می کرد وضعیتش، بنی امیه نمی توانست دوام بیاره. اینا یک واقعیته. ما در تاریخ این اما ان سبیلک رو نه در بین دشمنان، در بین دوستان خودمون میبینیم. ما در بین کسانی که در اطراف امیرالمؤمنین بودن این اما ان سبیلک رو به خوبی مشاهده میکنیم. خب اون کسان، خود آقای زبیر ابن عوام، زبیر ابن عوام کسی است که وقتی در جنگ جمل بیرون از جنگ بوده، کسی او رو میکشه، سرش رو و شمشیرش رو خدمت امیرالمؤمنین میاره، تا چشم امیرالمؤمنین به شمشیر زبیر میافته، انصافه دیگه، انصافه. علی ابن ابی طالبه این شمشیر رو دست گرفت و های های شروع کرد گریه کردن. حضرت می فرمود این شمشیر چقدر دفع هم و غم از رسول خدا کرده بود، چقدر این شمشیر در مسافه با مشرکین به کار گرفته شده بود. اما صاحب این شمشیر، این آقای زبیر بن عوام، راه رو میاد، این اما رو نداره. حتی بعد از پیغمبر جزء محدود و معدود افرادی است که میاد از خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها در مقابل این هجمات دفاع میکنه، شمشیر میکشه، برخورد میکنه. اما این آقای زبیر رو میبینیم در جنگ جمل، اونم روز چند روزی بعد از آنی که خدمت امیرالمؤمنین آمده، بیعت کرده با امیرالمؤمنین به عنوان خلافت، اصرار کرده برای قبول امیرالمؤمنین نسبت به خلافت، اما چند روز بعد شمشیر در مقابلش میکشه. این میشه اما ان سبیلک. این اما ان سبیلک در بین دوستانه، نه در بین دشمنان، در بین کفار و مشرکین نیست، این در بین خودمون هست. ولذا همون آیه‌ای که من در جلسه قبل خوندم که این آیه عرض کردم، مرحوم آقای بروجردی این آیه رو میخوندن و گریه میکردن، قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا. خب این خیلی عجیب تعبیر، اخسرین اعمالا، یعنی اینا حتی خسارتشون از اون کفار، از اون مشرکینی که اصلا تو راه قدم نگذاشتن خسرانشون بیشتره. این آیه ظاهرش اینه، قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا، تلاش کردن در راه خدا هم کار کردن، اما این تلاش زل سعیهم و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خودشون خیال میکنن راه حق دارن میرن، خودشون خیال میکنن مسیر حق رو طی میکنن، اما اینها جزء اخسرین اعمالا هستند و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این در بین خودی هاست، این در بین دوستانه. و قص علی هذا، در تاریخ طولانی ما و تاریخ پرحادثه ما و پرحجمه دشمنان نسبت به ما، شما در قصه در دوران موسی بن جعفر مسئله واقفیه رو ببینید. مسئله واقفیه بین چه کسانی پیدا شد؟ چه ضربه‌ای زدن به آقا علی بن مسر رضا؟ چقدر امام رو آزار دادن بعد از موسی بن جعفر؟ نفی فرزندش رو کردن. چه این داستان‌های عجیب و غریب هست. اینها رو دشمن نیامده انجام بده، اینها رو دستگاه خلافت عباسی که دشمن بود با اهل بیت نیامده انجام بده. اینا کارایی است که خودی‌ها می‌کنند. ولی اما ان سبیلک که وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه پناه به خدا می‌برند از اینکه ما مبتلا بشیم به این اما از سبیل تو و کوری در راه تو، و خدایا توفیق بده به ما که مبتلا به این کوری نشیم. و اون چه که وجود مقدس امیرالمؤمنین در مقام تشخیص فرمودن برای اینکه مبتلا نشیم، یک معیار بسیار بسیار قوی هست که ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال. این از این حدیث شریف. و اما بحثمون، ما در روز گذشته فرمایش مرحوم آقای خویی رو از مصباح که تقریب کلام صاحب کفایه بود نقل کردیم. به فرمایش ایشون هازا ملخص و مازکره و فل کفایه متنن به هامشن و انصافن هم تقریب بسیار عالی و پاکیزهی بود. ایشون فرمایش صاحب کفایه رو تقریب میکنن، بعد در مقام اشکال میفرمایند ول انصاف انهو لا یرجع الى محصل. با همه زحمتی که کشیدیم در تنظیم این مدعای مرحوم صاحب کفایه، این مدعا مدعایی نیست که راه به جایی ببره. اشکالم که میکنند از همون اشکالی که قبلا مرحوم میرزا هم داشتن، ایشونم مکرر این رو عنوان فرمودن که اولا ما گفتیم در استصحاب سبق یقین بر شک لازم نیست، بلکه یقین و شک در زمان واحد میتونن باشن. حالا بعدم باز میفرماین این لعل مرحوم آخوند استفاده کرده لعنک کنت علا یقین فشککته، از اون فا به حساب اغلبه. این حرفا رو قبلا زدیم. خب ایشون حالا میفرماین بعد از این اشکال، حالا ما فرض میکنیم چون در استصحاب همیشه اینجور نیست که یقین در کنار شک واقع بشه، همزمان باشه. خب گاهی از اوقات خود ایشون میفرماین اغلب، عرضم به حضورتون که اگر یقین مسبوق شد نسبت به شک، سابق شد از نظر زمانی، خب این میشه اتفاق بیفته، شما این اشکالتونم به مرحوم آخوند وارد باشه، شما حتی این معنا که آخوند این رو از اون روایت استفاده کرده ما نفی کردیم، گفتیم این مطلب تمام نیست، اما حالا تمام باشه، خب آخوند اینجا در جایی مطلب رو تصویر کرده که این شک لاحق بر یقین هست، این طوری نمیشه، این اشکال ایجاد نمیکنه، اساس مطلب این نیست. ولذا ایشان به اساس مطلب که میپردازند، حرفی که در اینجا دارند در واقع حالا عرض میکنیم، اما همون بیانی است که ما قبلا در کلام استاد بزرگوارشون مرحوم میرزا و مرحوم حاج شیخ داشتیم. ایشان میفرمایند که ما در اینجا اگر شک بعد از یقین حادث شد، خب معتبر است در اینجا در جریان استصحاب که زمان شک به زمان یقین متصل باشه. معناش این است که تخلل یقینی بین اینها نباشه. همونجور که قبلا مثال زدن، اگر کسی شک در طهارت داشت، یقین به طهارت داشت، بعد عرضم به حضورتون که یقین به حدث پیدا کرد، خب اینجا بعد از یقین به حدث دیگه معنا نداره شک در اون طهارت ابقاء بشه. چرا؟ چون یقین این وسط آمده و این اتصال رو به هم زده بین شک و بین یقین. این مثال رو هم قبلا زده بودند. بنابراین ایشان می‌فرمایند در ما نحن فیه، چون ما یقینی در بین نداریم، مانعی از جریان استصحاب در ما نحن فیه نیست. چرا؟ ایشون مثال رو از اون طرف می‌زنن، فإنه بعد الیقین به عدم اسلام ولد یوم الخمیس، سه روزی که ایشون تصویر کردن، ما وقتی یقین پیدا کردیم که این اسلام ولد در یوم خمیس محقق نبوده، خب وقتی این یقین رو پیدا کردیم، بعد شک میکنیم در این اسلام در حدوثش، این شک رو میکشونیم تا زمان موت والدش. زمان موت والد کی هست؟ زمانی که ما احراز کنیم موت والد رو، این یوم الجمعه که نیست، یوم جمعه یوم احتمال موت والده، یوم السبته. در یوم السبت چه این موت یوم الجمعه واقع شده باشه یا یوم السبت واقع شده، احراز میشه. پس این عدم الاسلام این رو میکشونیم تا کی؟ تا زمانی که احراز موت بشه. خب ما در اینجا یقین سابق داریم، این شک لاحق رو هم داریم، اینجا ارکان استصحاب تمامه، یک یقینی هم این وسطی متخلل نشده، اتصال رو به هم نزده. خب وقتی اینجوره پس دیگه معنای این که اتصال ندارد زمان شک به زمان یقین در کلام مرحوم صاحب کفایه چیه؟ عدم اسلام متیقن داریم، این شک که در این عدم اسلام داریم تا چی؟ تا زمان یقین به موت. این در زمان یقین به موت اگر این شک در عدم اسلام رو کشوندیم، خب موضوع به اصطلاح اثر در اینجا پیدا میشه. موضوع اثر عدم الاسلام فی حال موت ابیه اینجا پیدا میشه. وقتی این تعبد قابل هست با استصحاب، پس این که ما بیایم در اینجا بگیم اتصال نداره زمان شک به زمان یقین، حرف نادرستی است. به فرمایش ایشون، حالا ایشون میفرماین اولا اصلا در این شک و یقین شبهه مصداقیه تصور نمیشه. چرا؟ برای اینکه شبهه مصداقیه یعنی چی؟ من اینجا یقینی دارم، یقین امر وجدانی است، شک درش معنا نداره. شک امر وجدانی است، شک در شک معنا نداره. و لذا ایشون به این اعتبار میفرمایند اصلا شبهه مصداقیه در اینجا نمیاد. بله شبهه مصداقیه در امور وجدان، در امور خارجیه نه وجدانیه، مثل عدالت زی فسق امر میاد. ما در اینجا همچین شبهه‌ای هم نداریم. شک در حدوث اسلام همون جور که گفتیم در زمان حدوث موت یوم السب، این موضوع اثر برای ما و هیچ ترددی هم در اینجا نداریم. بله یه چیزی اینجا هست و اون این است که ما نسبت به زمان واقعی موت شک داریم. پس احتمال داره روز جمعه باشه، احتمال داره روز شنبه باشه. اگر روز جمعه باشه، جمعه واقع شده بین یوم الخمیس و سبت، فلا محاله در اینجا اسلام یوم سبت میشه اگر موت در روز جمعه باشه. اگر موت یوم سبت باشه اسلام یوم الجمعه میشه. این هست، چون علم اجمالی داریم دیگه در اینجا که احد الیومین، این روز احد الحادثین درش واقع شده. ایشان میفرماین این تردد اینجوری اصلا ضرر به استصحاب نمیزنه. چرا؟ چون استصحابی که میخوایم عدم الاسلام حین الموت، این عدم الاسلام حین الموت، این ترددی که شما دارید که آیا در روز جمعه اسلام واقع شده یا موت واقع شده، یا در روز شنبه اسلام واقع شده یا موت واقع شده، ضرری به کار ما نمیزنه. چرا؟ چون ما یقین سابقی که داریم عدم اسلامه، این عدم اسلام بعد در شک داریم، این شک میکشانیمش تا زمانی که این موت احراز بشه. وقتی موت احراز شد در اینجا موضوع اثر یعنی عدم الاسلام حین الموت برای ما محقق میشه. ولذا این تردد هیچ ضرری به ما نمیزنه. بعد ایشون یه جمله‌ای دارن میفرماین کیفه، چجور ممکنه یه همچین ترددی که این حادثه این در دو روز واقع شدن ضرر بزنه به این ابقاء یقین ما و استصحاب ما؟ اگر یه همچین ترددهایی مانع از استصحاب بشه، باید در سایر مقامات هم مانع از استصحاب باشه. اون وقت مثالی میزنن، میفرماین ازا علمنا ان زیدن شرب از سم الفلانی، فلان سمو خورده، این شربه، اگر این آقای زید فلان سمو خورده باشه تعلیقه، قطعا مرده. اگر نخورده باشه حیه. حالا ما شک در حیاتش داریم. آیا ایشون میفرماین احتمال شرب سم و عدمش، یعنی تردد در این که این سم رو خورده یا این سم رو نخورده، این منشأ شک برای ما در بقای حیاتش میشه؟ آیا در اینجا ما استصحاب رو آقایون جاری میکنن یا جاری نمیکنن؟ همه جاری میکنن استصحاب رو، بقای حیات. این که این شربه فلان سمرا، این یه چیزی خورده، اگر اون سم فلانی باشه قطعا مرده، اگر او نباشه قطعا زنده است. خب این تردده. اگر بخواد یه همچین ترددهایی که ما اینجا گفتیم مانع از جریان استصحاب بشه، در مثل اونجا هم استصحاب نباید بتونیم جاری بکنیم. ولذا ایشان عرضم بازورتون که همون نظری را که مرحوم میرزا هم ذکر کردن که این تردد فی الجمله مانع ایجاد نمی‌کنه در جریان استصحاب، ایشون هم بیان می‌کنن. بعد البته تأکید میکنن فرمایش خودشون رو در جواب توجیهی که نقل میکنن، که ظاهرن این توجیه حالا ما احتمال میدیم یعنی مطابق باشه با اون چی که مرحوم میرزا فرموده، که در اینجا زمان اتصال به هم خورده، این زمان اتصال محفوظ نیست. ایشون دوباره در جواب یک بیانی در رد مرحوم صاحب کفایه دارن که عرض میکنیم. و السلام علیکم.